اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. امروز یک شنبه اول ماه سپتامبر مصادف به 80مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم است. در رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، نهمین دور مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با نمایندگان گروه طالبان ساعات پس از نیمه شب یکشنبه به وقت قطر پایان یافت. آقای خلیلزاد در یک پیام تویتر از پایان این مذاکره خبر داده و گفته است که برای مشورت رهسپار کابل می شود. این دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان به روز پنجشنبه 22 آگوست در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود. یک روز پس از درگیری‌ها در شهر قندوز، جنگجویان گروه طالبان شب گذشته از دو استقامت به شهر پلخمری حمله کرده و در گیری در این شهر میان نظامیان افغان و گروه طالبان ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که حملات گروه طالبان در بیرون شهر پلخمری توسط نظامیان افغان دفع شده و جنگجویان این گروه در محاصره نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله گزارش‌های مبنی بر احتمال سقوط این شهر به دست گروه طالبان را رد کرده و افزوده که نیروهای ویژه پلیس به این ولایت فرستاده شده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. مسئولان برنامه محو پولیو میگویند که دو واقعه تازه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده که از آغاز سال جاری تا حال به طور مجموعی 15 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو به صدای آمریکا گفت که این دو واقعه از ولسوالی‌های ترینکوت و چوره اروزگان ثبت شده که در نتیجه آن دو کودک 6 ماهه و 2 نیم ساله مصاب به فلج پولیو شدند.
دو واقعه مثبت پولیو از ولایت اروزگان گزارش شد. یک واقعه از ولسوالی ترینکوت ولایت اروزگان گزارش شده که یک طفلک 2 ساله را مرض مصاب شده و یک واقعه دیگه از ولسوالی چوره ولایت اروزگان گزارش شده. بدبختانه طفلک 6 ماه را که به حساب یک دوز واکسین گرفته و دیگر 4 دوز واکسین گرفته و 2 ساله را ترینکوت. یعنی معلومات برای ما زیاد و قدر قابل تایید به این نیست که وساحات کسایی که از برنامه نظر میتونه رفتن نمیتونند و جده و مناطق کمپاینا هم تطبیق نشده، خصوصا تا یک و نیم سال خود در اونجا هیچ کمپاین نشده. معلومات ابتدایی
است. از آغاز سال جاری میلادی تا حال 7 واقعه مثبت پولیو تنها در ولایت اروزگان ثبت شده است و کودکان بیشتر به دلیل افزایش ناامنی و یا غفلت والدین از گرفتن واکسین پولیو محروم شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روسیه ایالات متحده را متهم کرده که آن کشور از طریق انجام حملات هوایی آتش بس را در ولایت ادلب سوریه با خطر مواجه می کند. مقام‌های روسیه گفتند که ایالات متحده بدون اطلاع قبلی به روسیه و ترکیه که در ادلب نیرو دارند دست به این حملات زده است. اما فرماندهی قوای مرکزی ایالات متحده گفته است که حمله روز شنبه نیروهای آمریکایی بر ضد رهبران شبکه وابسته به القاعده در ادلب سوریه صورت گرفته است. گروهی که به گفته مقام‌های ایالات متحده شهروندان آمریکایی، شرکای ایالات متحده و غیر نظامیان را تهدید می‌کرد. اما وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفت است که این حمله نقض آتش بس در مناطقی است که جنگ متوقف شده است. در این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید که در اثر این حمله کم از کم 40 نفر از تندروان کشته شده است. اما این خبر تا حال از سوی سایر منابع با اعتبار تایید و یا رد نشده است. ایران از تیاره های بدون پیلوت پرده برداشته که مقام های نظامی این کشور ادعا می کنند قابلیت جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و انجام عملیات نظامی را دارد. جزئیات بیشتر از رنادرانی غرزنگ.
یک مقام نظامی ایران گفت که تیاره بی پیلوت کیان که با موتور جت حرکت می کند توسط متخصصین نیروهای دفاعی این کشور در جریان یک سال طرح تولید و آزمایش شد. مقام های ایران ادعا دارند که این تیاره می تواند هر گونه ماموریت را اجرا کند، می تواند بیش از 1000 کیلومتر مسافه را بپیماید و هدف را با دقت تمام پیدا کند. این در حالی است که پرتاب ماهواره ایران به فضا ناکام ماند. یک راکتی که قرار بود ماهواره ایران را به فضا انتقال دهد، به روز جمعه در مرکز فضای ایران انفجار کرد. با دنبال انفجار، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه توییترش تصویری پس از انفجار در مرکز فضایی امام خمینی را نشان داد. مقام های ایران تا حال در مورد انفجار معلومات ارائه نکرده و ماهواره ناهید یک را به خبرنگاران نشان دادند. ماهواره‌ای که قرار بود به فضا پرتاب شود. تهران در حال از این طیاره بی پیلوت پرده برداشته است که تنش میان ایالات متحده و ایران در ماه‌های اخیر به دلیل وضع تعزیرات آمریکا بر تهران افزایش یافته است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز یکشنبه یک بار دیگر تعهد کرد که اماکن یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی را به اسرائیل ضمیمه کند. آقای نتانیاهو که در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در شهر الکانا واقع در کرانه غربی شرکت کرده بود، تعهد سپرد که همه شهرک‌های اعمار شده در این مناطق را به خاک اسرائیل مدغم خواهد کرد. در واکنش به این اظهارات مقامات فلسطینی از جامعه بین‌المللی خواستند تا در برابر آنچه اعمار غیر قانونی شهرک در مناطق اشغالی عنوان شده اقدام جدی نماید. بر اساس قوانین بین‌المللی کرانه غربی بخشی از سرزمین فلسطین است و سازمان ملل متحد همواره از اسرائیل خواسته است تا ساحات شهرک در این مناطق را متوقف کند، درخواستی که تا حال از سوی حکومت اسرائیل رد شده است. اسکان یهودیان در مناطق اشغالی فلسطین که از داغ‌ترین مشکلاتی بوده است که از سال 2014 میلادی به این سو مانع اثرگیری گفتگوها میان اسرائیل و مقام‌های فلسطینی شده است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی امروز یکشنبه گفت که حملات هوایی بر ضد مواضع شورشیان اوسی را در جنوب غرب یمن انجام داده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
شورشیان حوثی گفتند ائتلاف برهبری عربستان سعودی یک توقیفگاه را هدف قرار داده که در نتیجه آن 60 نفر کشته شده است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفته است یک پایگاه شورشیان را در منطقه دهمار هدف حمله هوایی قرار داده، زیرا تیاره‌های بدون پیلوت و میزایل‌های شورشیان حوثی در آنجا حفظ و نگهداری می‌شد. این ائتلاف همچنان ادعا کرده است که در این عملیات هوایی همه تدابیر لازم را روی دست گرفته تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. یک سخنگوی شورشیان حوثی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که 170 جنگجوی حکومتی که اسیر شده بودند در این توقیفگاه به سر می بردند. اما مردم محل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که اعضای خانواده هایی که از عملکرد شورشیان حوثی انتقاد می کردند در این توقیفگاه به سر می بردند. در جریان بیش از 5 سال گذشته، ائتلاف برهبری عربستان سعودی به حمایت حکومت یمن بر ضد شورشیان حوثی جنگیده است. در این مدت هزاران غیر نظامی که با کمبود شدید مواد خوراکی و مواظبت‌های صحی مواجه‌اند، کشته شده‌اند.
پلیس در نروژ امروز یکشنبه گفت که همه 6 سرنشین یک هلیکوپتر که روز شنبه در شمال آن کشور سقوط کرد، جان باختند. قربانیان این سانحه 5 شهروند نروژ بودند که همه‌شان جوانان 20 ساله بوده و پیلوت آن شهروند سویدنی بود. یکی از قربانیان زنده مانده بود، اما پس از انتقال به شفاخانه او نیز جان باخت. تا حال دلیل سقوط این هلیکوپتر مشخص نشده، اما مقام‌های نروژ تحقیقات را در مورد علت سقوط این هلیکوپتر آغاز کردند. و باستان شناسان بقایای اسکلت 227 کودک را در بیابان ساحلی شمال لیما پایتخت پیرو کشف کردند. به نظر می آید که این کودکان صدها سال پیش در یک مراسم مذهبی به صورت گروهی قربانی شده و به خاک سپرده شدند. جزئیات از رویا زمانی.
ژورنال لایف ساینس به نقل از پژوهشگرانی که به مدت بیش از یک سال سرگرم کنکاش و حفاری در این ناحیه بودند، ساحه را یک از بزرگترین گورستان کودکان قربانی در کره زمین عنوان کرده است. بر اساس گزارش این ژورنال، سن این کودکان در هنگام مرگ بین 4 تا 14 سال بوده و تخمین زده می شود که حدود 600 تا 800 سال پیش دفن شدند. فرانک کاستیلو، باستانشناس ارشد این پژوهش، با اشاره به باورهای ساکنان بومی که قرن‌ها پیش در این ساحه می‌زیستند گفته است که این کودکان به ظاهر قربانی و تقدیم خدایان شدند که با باور قربانی دهندگان النینو را اداره می کنند. النینو برگردش های اقلیمی در اقیانوس آرام اطلاق می شود که به گونه ویژه سبب گرما در کره زمین شده و گردبادها، تندبادها و طوفان های ویرانگری دریایی را سبب می شود. به گفته آقای کستیلو، از سالهای 900 تا سال 1475 میلادی قبیله های در این ساحه زندگی داشتند که آفات طبیعی از جمله النینو را که گرمای شدید و طوفان های ویرانگر را در پی دارد خشم خدایان خواندند و برای جلوگیری از آن کودکان نابالغ را قربانی می کردند.
در سال 2018 میلادی نیز در نزدیکی همین ساحه گور دست جمعی 140 نفر کشف شد که ظاهراً قربانی شدن آنان نیز با آفات اقلیمی پیوند داده شده بود. سن قربانیان آن گور نیز بین 5 تا 14 سال تخمین شده بود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنید به گزارش‌های این برنامه. یک روز پس از درگیری در شهر قندوز، جنگجویان گروه طالبان شب گذشته از دو استقامت به شهر پل خمری حمله کرده و درگیری در این شهر میان نظامیان افغان و گروه طالبان ادامه دارد. در این رابطه و برای جزئیات بیشتر و آخرین تحولاتی روی داد، گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن با خود روی خط داریم که در مورد معلومات میدن. سلام آقای بیژن، خوش آمدین، مانده نباشین. اگر لطف کنین بگوین که آخرین تحولات شهر پل خمری چی هست؟ آیا درگیری ها همچنان ادامه داره؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا، از دیشب به این طرف ولایت های بغلان و کندوز در شمال شرق افغانستان گواهی نبردهای گسترده از طالبان با نیروهای امنیتی بودند. در آخرین جزئیات که وزارت داخله افغانستان تایید میکنه، بیشتر از 57 نفر از طالبان در رویدادهای کندوز کشته شده و همچنان شمار زیاد از طالبان در ولایت بغلان. اما اکنون ولایت بغلان درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان جریان داره و مسیر شهرا در ساحه چشمه شیر و ولسوالی دوشی بغلان در روی رفت آمد مسدود است. آخرین جزئیات را که مقام های محلی میگن و شفاخانه ولایتی کندوز تایید کرده است که 3 نیروی امنیتی و 7 افراد ملکی که زخمی شدند و 2 نیروی امنیتی و 1 خانم که در این رویداد جان باخته به شفاخانه منتقل شده است. هرچند در این رویدادها شمار زیاد از مردم از خانه هایشان بیگر شده و خانه هایشان ترک کرده است و همزمان با درگیری ها در ولایت بغلان و در ولایت کندوز، طالبان از دیشب بر ولسوالی چمتال ولایت بلخ حمله کردند و در ولسوالی بلخ ولایت بلخ حملات شدت بخشیدند که با عملات هوایی نیروهای اردوی ملی عملات عقل زده شد. هنوز تلفات مشخص ایران نشده و گفته شده که هر دو طرف در نیروها
وزارت ببخشید جناب آقای بیژن، وزارت داخلی افغانستان ادعا کرده که حملات طالبان در بیرون شهر پل خمری توسط نیروهای افغان دفع شده و جنگجویان طالب در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. شما این خبر را تایید میکنید؟
خب بدون شک اینا موضوع محاصره را پیش کشیده، ولی کلمه محاصره به عنوان ختم جنگ نیست. برای فعلا جنگ‌های پراکنده در اطراف شهر کندوز، در اطراف ولایت بغلان و همچنان در بخش‌های مختلف ولایت بلخ جریان دارد. همزمان دوی طالبان شب گذشته بالای مرکز ولسوالی گزیوان ولایت فاریا را حمله کرده بودند که در حمله هوایی که از طرف قوات‌های اردوی ملی صورت گرفته بود تا هنوز این موضوع تایید نشده و شورای ولایتی فاریا و مقام‌های محلی و امنیتی میگن که در پرتاب بمب‌های رهبری شده بر دو منزل مسکونی بیشتر از 12 فرد ملکی که اعضای دو خانواده بوده جان باخته و همزمان با او یک موتر افراد ملکی در ولایت بلخ از ولسوالی چمتال میخواستند به ولایت بلخ و مرکز شهر بیایند با ماین کنار جاده تصادم میکنه و 8 فرد ملکی کشته میشه. روی هم رفته به باور کارشناسان نظامی، شدت عملات طالبان در چندین بخش از ولایت شمال شرق نشان میده که طالبان میخواهند که گلوگاه شمال و شمال شرق به دست بگیرند تا بتوانند حداقل در گفتگوهای سال و در راه اندازی انتخابات اثرات خود را بگذارند و بتوانند که این دو موضوع ملی و فراملی را به نحو به چالش بکشن و توی هم شما در جریان هستن که گفتگوهای سال داره نهایی میشه و روند انتخابات هم داره مواد حساسش انتقال میکنه به ولایت. به اون خاطر طالبات تلاش دارن تا مانع موضوع شوه و همزمان به اون مردم انتظار دارد که در آستانه انتخابات حداقل امنیت به گونه تامین شوه که اگر انتخابات برگزار نمیشه دیگه مردم ملکی به اینجا
بله. تلاش دارن. به نه تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با درگیری جنگجویان گروه طالب شب گذشته با نظامیان افغان در پل خمری.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در افغانستان در آستانه توافق صلح میان امریکا و طالبان حملات جنگجویان گروه به مراکز ولایت ها بیشتر شده. به دنبال دفع حمله طالبان به شهر کندوز، حوالی صبح امروز طالبان به شهر پلخمری حمله کردند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که حسیب مودودی تقدیم میکنه.
در آستانه توافق صلح میان امریکا و طالبان، آتش جنگ در افغانستان همچنان شعله ور است. طالبان پس از حمله بر شهر کندوز، اوایل صبح امروز بر شهر پلخمری نیز از سه جهت حمله کردند. حکومت افغانستان میگوید که در جنگ کندوز فرمانده جنگجویان طالب کشته شده است و فرمانده پلیس این ولایت نیز در نتیجه یک حمله انتحاری زخم برداشته است.
شپک 50 نفره د دشمن جسدونه.
جسد 56 دشمن در شهر کندوز نزد نیروهای امنیتی است. یک تعداد دیگر آنان هم کشته و زخمی شدند که از نقاط دوردست جسدها را با خود بردند. فرمانده جنگ کندوز به نام ملا نسیم هم کشته شده است و 5 غیر نظامی هم در کندوز کشته شدند که طالبان عامل این تلفاتند.
ملا نسیم هم وجل شویده.
و اما در شهر پلخمری حکومت از کشته شدن 13 طالب خبر می دهد.
از سمت بند دوم، ساحه زمانخیل و حسینخیل اینا تحرکات را داشتند که با مقاومت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان روبرو شدند و فعلا در منطقه بند دوم طالبا در محاصره قرار دارند و تلفات سنگین لده ای ساعت متقبل شدند.
در اوج این جنگ و خشونت‌ها در افغانستان، در قطر نهمین دور مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان پایان یافت. زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان که عازم کابل شده است، گفته که در آستانه توافق با طالبان است که سبب کاهش خشونت‌ها و باز شدن راه مذاکرات صلح میان افغان‌ها شود.
طالب‌ها با چندین گروه مختلف تقسیم شدند و به طور عموم دو گروه، یک گروه عزیز که می خواهند که مصالحه شوه و این جنگ به پایان برسه و یک گروه دیگیش که در داخل بعض قماندان هاست و شورای کویت هست و میرانشاه هست و پشاور و دیگه هست، اونا می خواهند که جنگ به پیش ببرن و به زور جنگ به کابل داخل شوند.
آغاز گفتگوهای بین الافغانی و تامین آتش بس از موضوعاتی هستند که گفته می شود پس از آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان بچانه زنی گذاشته خواهند شد.
کوشش بسی در حکومت طرف هم کوشش بسی چی دقا چپیه چی بسی دیر والکیر در حکمی سی او طالبانو در طرف هم کوشش بسی چی عملیات کم سی زکه در بایو اثر در صلح سلت او ملت تا افغانستان با دا سره بدرګه کی چې په افغانستان کې د سولي اثر کارس بل او سولې په افغانستان کې راتلل کېد نو کاش کې دا شی وای.
تا کنون جزئیات توافقی که امریکا و طالبان میگویند در آستانه‌اش قرار دارند روشن نیست. اما پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته که در صورت رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان، نیروهای امریکایی در یک منطقه از افغانستان حضور خواهند داشت.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. در هرات هواداران فرهاد نیای شاروال پیشین ولایت هرات با راه اندازی یک تظاهرات خواستار رهایی او از زندان شدند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی.
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ده‌ها تن از هواداران فرهاد نیایش، شاروال پیشین ولایت هرات، با راه اندازی یک تظاهرات تلاش می‌کنند تا بر حکومت فشار وارد نموده و او را از زندان رها کنند. تظاهر کنندگان با تجمع در مقابل دفتر کار والی هرات، گروه‌های مافیایی و زورمندان محلی را متهم به دسیسه‌سازی سیاسی به شاروال پیشین هرات و حکومت را به بی‌توجهی در قبال این موضوع متهم کردند.
ما امروز جمع شدیم به خاطر هزاران بندی دیگه که ما بی‌گناه بندی داریم و هزاران کسانی که مجرم و آزاده. ما رسیدگی می‌خواهیم و رسیدگی به داد مردم، به بندی‌های بی‌گناه. کسی با سند از تو 20 سال اقام بوده، یک سال بندگیری خود تیر کرده، آزاد شده.
ما خواهش میکنیم از فرد اول مملکت که نیایش را به دسیسه به زندان ساختن، به جرم بیگناهی به زندانه، به جرم خدمتگزاری به زندانه، یک عدد لالای دست به دست هم دادم که گویا با همه هرچی میخوایم بکنه نکرد و به پشت میلای زندان قرار دادم.
این معترضان همچنان هشدار دادند که اگر حکومت به خواستشان توجه نکند و دوسیه شاروال پیشین هرات را بازنگری نکند، نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نخواهند کرد، بلکه اجازه گذاشتن صندوق‌های رأی را به کسی نخواهند داد.
چهار تا فاسد بزی دوسیه جور کرد، بزی دستاسه جور کرد، جناب رئیس جمهور صاحب امور به نخته اما پل چرخی. پیام ما به جناب رئیس جمهور صاحب امینه که اگر به گفت ما شنیده نشن، ما به پاس نقای رای نمیره.
بخواست ما از دولت بزرگترین فرصت زدی آقای نیایش و اگر آقای نیایش آزاد نشه به هیچ عنوان ما به انتخابات شرکت نمیکنه.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که در بررسی نهادهای عدلی و قضایی، فرهاد نیایه شاروال پیشین این ولایت به جرم دست داشتن در فساد مالی و سوء استفاده از صلاحیت کاری به زندان محکوم شده است.
دوسیه جناب آقای فرهاد نیایش از طریق ارگان‌های عدلی قضایی طی مراحل شده در مرکز کشور، از طریق مرکز عدلی قضایی برایشان حکم حبس صادر شده و طبیعتاً این از صلاحیت‌های ادارات عدلی و قضایی است در راستای تخفیف مجازات یا اینکه رهاییشان هر اقدامی که اونا بکنند.
فرهاد نیایش که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی به عنوان شاروال ولایت هرات تعیین شده بود، از 24 ماه پیش به دلیل دست داشتن در فساد مالی در زندان پل چرخی محبوس است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولان پروگرام محوه پولیو گفتند که دو واقعه تازه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده و به این ترتیب از آغاز سال جاری تا کنون 15 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده. مکیمونی در این مورد گزارش میدم.
مسئولین پروگرام محوه پولیو از شناسایی دو واقعه تازه مثبت پولیو از ولایت اروزگان خبر دادند. میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محوه پولیو به صدای آمریکا گفت که این دو واقعه تازه مثبت پولیو از ولسوالی‌های ترینکوت و چوره اروزگان ثبت شده که در نتیجه آن دو طفل 6 ماهه و 2 نیم ساله مصاب به فلج پولیو شدند. به گفته راسخ این اطفال در نتیجه محروم ماندن از واکسین پولیو به این مرض مبتلا شدند.
دو واقعه مثبت پولیو از ولایت اروزگان گزارش شد. یک واقعه از ولسوالی ترینکوت ولایت اروزگان گزارش شده که یک طفلک 2 ساله را مرض مصاب شده و یک واقعه دیگه از ولسوالی چوره ولایت اروزگان گزارش شده. بدبختانه طفلک 6 ماه را که به حساب یک دوز واکسین گرفته و دیگر 4 دوز واکسین گرفته و 2 ساله را ترینکوت. یعنی معلومات برای ما زیاد و قدر قابل تایید به این نیست که وساحات کسایی که از برنامه نظارت میتونه رفتن نمیتونن و جده او مناطق کمپاینا هم تطبیق نشده، خصوصا تا 1.5 سال خود روی هیچ کمپاین نشده. معلومات ابتدایی است.
از مدت بیشتر از یک سال در 3 ولایت جنوب کشور به شمول اروزگان اطفال به سبب مخالفت مخالفین مسلح با واکسین خانه به خانه نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند. به نقل از وزیر صحت عامه دکتر فیروزالدین فیروز در خبرنامه این وزارت آمده است که وزیر صحت از بابت افزایش واقعات مثبت پولیو ابراز نگرانی نموده و از تمام هدفهای درگیر خواسته است که در زدوبندهای سیاسی و درگیری‌های نظامی اطفال معصوم را از واکسین ضد پولیو محروم نسازند. مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان نیز از این بابت ابراز نگرانی می‌نمایند و می‌گویند که اگر وضعیت به همین قسم ادامه یابد، شاید اطفال بیشتری به فلج پولیو مبتلا گردند.
قابل نگرانی شدید ماست در این سوالی ها در این مناطق که دسترسی هم نداریم. واقعات مثبت پولیو هم از این مناطق گزارش میشه و ممکن اگر وضعیت به این شکل دوام پیدا بکنه واقعات مثبت پولیو در این مناطق بالا بره، اطفال بیشتر مصاب شد.
از آغاز سال جاری تا حال به تعداد 7 واقعه مثبت پولیو از این ولایت گزارش داده شده است که اطفال بیشتر به سبب بی‌امنی ها و بعضن در اثر غفلت والدین از گرفتن واکسین پولیو محروم شده اند. یک تن از والدین که اطفالش را در هر دور کمپاین واکسین می نماید از والدین می خواهد که در قسمت واکسین کردن اطفالشان غفلت نکنند. او از مخالفین مسلح خواست تا به کمپاینرهای واکسین پولیو اجازه کمپاین خانه به خانه را بدهند.
پیام ما است که باید کلاگی بیدار شو و اشتکاشن واکسین کنند که تا که فرض نشوند در خانه بار دوش مادرانه باشند.
واکسین پولیو توسط علمای مشهور جهان و افغانستان مورد تایید قرار گرفته است و آنها تطبیق نمودن این واکسین را به اطفال زیر سن 5 سال مکلفیت و واجب شرعی والدین خواندند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و حالا هم آخرین گزارشی برنامه. اولین دستگاه برقی آفتابی در نوع خود در یک منطقه دورافتاده اردن تانسته که یک کمپ پناهندگان روشن بسازه و در زندگی 40,000 ساکن این کمپ تغییرات را به بار بیاره. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنوین.
در سال 2014 زمانی که کمپ ازرق باز شد هیچ برق نداشت، اما در حال حاضر نصفی از نیازمندی های این کمپ از انرژی پاک و تجدیدپذیر آفتابی مهیا می شود که ساکنان این کمپ را روزانه 16 ساعت برق می دهد. کینیا ایمانوال از دفتر ملل متحد برای پناهجویان از سهولت هایی که برق برای آنان فراهم می سازد سخن می زند.
ایجاد برق در کمپ ازرق سهولت را برای پناهجویان به بار آورده است، زیرا مردم در شب گشت و گذار کرده می توانند، شاگردان در شب درس خوانده می توانند و می توانند که پکه بخرند تا در هوای گرم آن را استفاده کنند و یخچال ها نیز فعال باشد.
این پروژه 7.4 میلیون دلاری در وقت معین آن تکمیل شده است. اولین بخش این طرح در اواسط سال 2017 و تا ماه سپتامبر سال 2018 ادامه یافت. کار باقی این پروژه به زودی آغاز می شود تا 70% نیازمندی های مردم مرفوع شود و در عین زمان بیش از 1 میلیون دلار هر سال در مصرف انرژی صرفه‌جویی می شود. و این دستگاه برای شمار از ساکنان این کمپ منبع آموزش و انکشاف نیز گفته شده است. عبدالله صالح الایواز مسئول بخش تکنیکی این کمپ است.
آموزش های جدید را فرا می گیرم. سابقه کاری من برق است، اما کارهای تکنیکی و بازسازی را می کنم. اما اولین بار است که با انرژی آفتابی کار می کنم و از این کار بیشتر چیزها را آموختم.
فیلیپ گراندی کمیشنر عالی اداره ملل متحد برای پناهجویان در ماه جون از کمپ ازرق دیدن کرد و مزایای این پروژه را هم برای پناهجویان و هم برای اردن که کشور میزبان است ملاحظه کرده است.
این دستگاه به شبکه برق وصل شده است و در واقع تمام کمپ از آن مستفید می شود. اما آنچه بسیار مهم است این است که این دستگاه توسط مردم محل نیز استفاده می شود.
تجربه ایجاد دستگاه برقی در کمپ ازرق آنقدر پیامدهای مثبت داشت که اداره ملل متحد برای پناهجویان دومین دستگاه برق آفتابی را در کمپ زتاری که میزبان 70,000 سوریه است را ایجاد کرد.
دوستان عزیزی بود داشته های این برنامه خبری دری که در اینجا به پایان میرسه و ما نشاط پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده روی همی هم باج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.